أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. با تقدیم سلام و احترام و عرض ارادت خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی، در این جلسه در ادامه مباحث احکام خانواده با حقوق مالی زن در خانواده آشنا می شویم. برای زن در خانه حقوق مالی متعددی وجود داره که خوب است هم زنان نسبت به اونها اطلاع و آگاهی داشته باشد و هم بقیه اعضای خانواده از جمله شوهران نسبت به این مسئله آگاهی داشته باشند. یکی از حقوق مسلم مالی زنان بحث مهریه است که وقتی عقد زن خوانده می شود، به مجرد خوانده شدن عقد نکاح، زن مالک مهریه که در اون عقد خوانده می شود می شود، منتها استقرار و تثبیت این ملکیت زمانی است که نزدیکی با زن صورت بگیرد. خب در صورتی که در عقد نکاح مهریه معین بشود، با این شرایطی که گفته شد، اون مهریه مال زن هست، مربوط به زن هست، در ملکیت زن در می آید و هیچ کسی دیگر در این مهریه شریک نیست. در عقدهای نکاح هم که مهریه در اونها بیان نشده باشد، در این چنین عقدها باز هم یک مرتبه هست که این نکاح و ازدواج که مهریه در آن ذکر نشده است، بدون این که منجر به نزدیکی و همبستری بشود، طلاق پیش می آید، که در چنین صورتی بیان داشته است ولو مهریه ذکر نشده باشد، شوهر بر اثر توانایی و شأن و قدرتی که داره باید چیزی را به این زن بپردازد، حالا لباس باشد، پول نقد باشد، هدایا و تحفه های دیگری باشد، به مقدار توان خودش باید به او هدیه بدهد که به اون متعه گفته می شود. و اگر عقد قبل از دخول به چیزی غیر از طلاق فسخ بشود، اینجا زن مستحق چیزی نیست. و همچنین اگر یک از زن و شوهر پیش از نزدیکی از دنیا برود، در یک چنین صورتهای هم یا همبستری صورت بگیرد، اینجا ولو مهریه در عقد ذکر نشده باشد، باید به مهریه امثال چنین زنی مراجعه بشود و اون مال در اختیار زن قرار داده می شود. گفته شد که مهریه زمانی در تحت ملکیت زن مستقر می شود که همبستری با زن صورت بگیرد. اما اگر همبستری صورت نگیرد، زن وقتی مهریه رو معین کرده است، هنوز همبستری با شوهر نداشته، مهریه خودش را میبخشد، کل مهریه را به شوهرش میبخشد. بعد از آن که مهریه را بخشید، حالا بلا فاصله یا بعدش، این ازدواجشون منجر به طلاق بشود، در یک چنین صورت این فرض پیش میآید که وقتی طلاق قبل از همبستری صورت بگیرد، شوهر نصف مهریه رو حق داره، زن نصف مهریه رو حق داره. در صورتی که زن کل مهریه رو به شوهر بخشیده، حالا طلاق هم پیش آمده است، اینجا آیا شوهر حق داره که نصف مهریه رو از زن دریافت بکند یا نه؟ شوهر میتواند نصف اون مهریه رو که بخشیده هم شده از زن دریافت کند و این نصف مهریه به او برمیگردد. مسئله دیگر در این زمینه این است که اگر زن مرد را از مهریه‌ای که بر عهده‌اش هست تبرئه کند، بعد از آن مرد پیش از آنی که با او هم بستر بشود او را طلاق بدهد، نصف آن می شود به زن مراجعه داشته باشد و همچنین اگر مهریه‌اش هم یک جنسی خاصی باشد زن او را به شوهرش ببخشد، دوباره شوهر میتواند در نصف مثل آن یا قیمتی نصف آن به زن مراجعه داشته باشد. به هر صورت مهریه یک از حقوق مالی زن هست و مباحث فراوان در این زمینه مطرح هست که در جای خودش هم ما به اونها اشاره داشته ایم. از جمله یک نکته رو ناگفته نگذاریم و آن این است که اگر مهریه جزء حقوق مالی زن هست، خب بسیار از ازدواج هایی که در سالهای پیش صورت گرفته است، خب مبلغی در اون مهریه ذکر شده است، اما امروز اون مبلغ دیگر ارزش خودش را از دست داده و چیزی قابل توجه به حساب نمی آید. آیا لازم هست که انسان همون مبلغی که در مهریه ذکر شده همون رو به زن بدهد یا نه امروز باید یک چیزی قابل توجه دیگر رو به زن بپردازد؟ جواب این مسئله این است که اگر مهریه به صورت یک مبلغ و پولی در عقد نکاح ذکر شده است، زن تنها مستحق همان پول است ولو امروز ارزشش پایین آمده باشد. اما اگر در عقد نکاح مهریه یک جنسی ذکر شده باشد، خب مثلا 100 گرم طلا ذکر شده باشد، خب این طلا به قیمت امروزش باید حساب بشود و اگر در اون روز یک ارزش دیگری داشته امروز ارزش بالاتری پیدا کرده است، باید به همون قیمت امروزی محاسبه بشود. اما برخی موارد هست که در عقد نکاح مهریه به یک شکل ذکر می شود که هم جنس در آن مطرح است هم یک مبلغی در آن ذکر می شود. مثلا کسی عقد ازدواج کسی رو به این شکل خوانده است که مهریه این زن 100 گرم طلا باشد که معادل است مثلا با 100,000 پول اون کشور. حالا این بحث پیش می آید که آیا با این مبلغ مهریه رو بپردازیم یا نه، اون 100 گرم طلا رو باید مهریه قرار بدیم. در اینجا بیان داشتن که باید نگاه کرد اون اصل چیزی که مهریه قرار گرفته است کدام است. اگر طلا باشد باید همون طلا رو در نظر گرفت و این پول فقط معین کننده قیمت و ارزش طلا بوده است و ارزش خود پول اونجا مد نظر نبوده است. اما برخی مواقع هست که نه، خود پول موضوعیت داره. اگر پول باشد دیگر ارزش پولم اگر پایین آمده باشد تنها همون پول رو زن مستحق است. یکی دیگر از حقوق مالی زن برخی از شرایط است که در ضمن عقد صورت میگیرد و شوهر نیز این شرایط را میپذیرد. مثلا زن در ضمن عقد نکاح خودش شرط کرده است که علاوه بر مهریه‌ای که باید در ازدواج معین میشه و بپردازد، علاوه بر آن یک مبلغ دیگری را هم بر شوهر خودش شرط قرار بدهد که اگر شوهر این شرط را پذیرفته باشد، در صورت پذیرش شرط این شرطی که برای زن شده اینم جزء حقوق مالی زن هست که میتواند این شرط را هم دریافت بکند. اگر پولی باشد، جنسی و متاعی باشد، اون را از شوهر خودش بگیرد. بله، برخ موقع هست که برخ سخنها و صحبتهایی که بین زن و شوهر در ابتدای خواستگاری و امثال اینها گفته می شود، حرفهای ابتدایی هست که اینا جزء شرط ضمن عقد به حساب نمی آید. یا برخ از حرفهای گفته شده است که بعدن وقتی توافق نهایی صورت می گیرد دیگه اون شرطها کنار می رود، اونها به حساب نمی آید. اما شرایطی که قطعاً در ضمن عقد بوده و عقد نیز بر اساس همون شرط محقق شده است، اینا جزء حقوق مالی زن هست که می تواند زنان این مسائل رو هم دریافت بکند. خب تحقق چنین شرط هایی یا عملی به این شرط ها هم جزء وظایف است که باید انسان به اونها عمل بکند. لذاست که شوهران باید دقت داشته باشند که در اون زمان وقت شرطی صورت می گیرد ببینند آیا می توانند به اون عمل بکند یا نه. اگر نمی توانند از همون زمان این شرط را رد بکنند، قبول نکنند. اما اگر قبول کردن حتما واجب است که به اونها باید وفا بکنند. سومین حق مالی زن جهیزیه هست که در خیلی از موارد جهیزیه نیز جزء حقوق مالی زن قرار می گیرد. مثلا اگر شوهر در هنگام ازدواج جهیزیه زنش رو از مال خودش تهیه کند، حالا سوال می شود که در موقع طلاق زن حق مطالبه و استرداد این جهیزیه را دارد یا خیر؟ جوابی که دادن این است که اگر جهیزیه جزی از مهر و مهریه باشد یا شرط ضمنی عقد باشد، اینجا شوهر نمیتواند این رو پس بگیرد. اما اگر شوهر جهیزیه که به زن داده این رو بخشش کرده باشد، خب هبه قابل بازپسگیری هست. سوالی که در این زمینه سوال شده این است که زن وقتی جهیزیه خودش رو به خانه میبرد، از شوهر در یک کاغذ امضا میگیرد که این جهیزیه تحویل شوهر داده شد. حالا سوال پیش میآید که آیا این نوشته به معنای این است که این جهیزیه در ملک شوهر وارد شد و دیگر زن در این جهیزیه هیچ مالکیت نداره، یا نه این جهیزیه همچنان در ملک زن باقی مونده است؟ جوابش این است که تنها امضا یا نوشتن سبب ملکیت نمی شود و اگر اجازه در تصرف به شوهرش داده، خب فقط شوهر همین حق را داره که می تواند در این جهیزیه زن تصرفاتی داشته باشد. یکی از حقوق مالی زن اجرت هایی است که زن ممکن است در اثر کارهایی که در منزل انجام میدهد از شوهر دریافت بکند، و این اجرت و مزدی که از شوهر دریافت میکند اینا هم جز حقوق مالی او هست. حالا در این زمینه مباحث مفصل قابل یادآوری هست که اختلافات زیاد ممکنه بین زن و شوهر در این مسئله پیش بیاید. از جمله سوال شده است که در عرف مردم این گونه مطرح است که زن کارهای خانه را انجام میدهد. حالا سوال پیش میآید که آیا میتوان گفت زن و شوهر با توجه به همین عرف به صورت ارتکازی عقد نکاحشون رو بر اساس همین عرف بستن که زن باید در خانه کار کند؟ آیا وقتی عقد بر یک همچنین بنای عرفی استوار می شود، در یک چنین صورت زن استحقاق اجرت در مقابل کارهای خانه را پیدا می کند یا نه؟ جواب این سوال این است که به صورت کلی زحمت ها و کارهایی که زن در خانه شوهر انجام می دهد، اگر به دستور شوهر باشد، خب این قیدها را باید دقت کرد که اگر این کارها به دستور شوهر باشد و قصد مجانی بودن و تبرع یعنی رایگان کار کردن را هم زن نداشته باشد، با این دو قید می تواند اجرت المثل کارهای خودش را از شوهرش دریافت بکند. اما اگر کسی بیاید بگوید که نه، عرف این گونه است که بالاخره زن باید در خانه کار بکند و عقد هم مبنی بر همین عرف استوار شده است، میگوید که نه، این مسائل دخالت در این مسئله ندارد. یک سوال این است که اگر طلاق به درخواست زن باشد، آیا استحقاق دریافت حق الزمه کارهایی را که شرعاً بر دوش اون نبوده دارد یا نه؟ جوابش این است که زن در صورتی میتواند اجرت کارهای خود را مطالبه کند که اولا بگوید قصد تبرع و رایگان کار کردن را ندارد، و ثانیا همون قیدی که گفته شد شوهر از او انجام چنین کارها را خواسته باشد. سوال دوم این است که اگر طلاق به درخواست زن نباشد، باز هم آیا استحقاق دریافت حق الزمه کارهایی که انجام داده این را دارد یا نه؟ که جوابش این است که طلاق چی از طرف زن باشد یا از طرف شوهر باشد، هیچ ارتباطی به مسئله این حقوق مالی زن نداره. حتی بدون طلاق هم در فرضهای می شود این مسئله را مطرح کرد که زن استحقاق طلب اجرت را در کارهای خانه دارد یا ندارد. حالا در موارد زیادی که اختلاف پیش می آید، مردی همسرش را طلاق می ده، زن می گوید که من در خانه کارهای مجانی انجام ندادم و طلب اجرت و مزد از شوهرش می کند. آیا این ادعای زن را باید شنید یا نه؟ جواب این است که به طور کلی اگر همون گونه که اشاره شد زن به تقاضا و دستور شوهر کار کرده و قصد مجانی کار کردن هم نداشته باشد، حق اجرت المثل را دارد، می شود زن رو در این ادعا تأیید کرد، مگر اینکه دلیلی بر خلاف این اقامه بشود که بله بالاخره زن از اول کارهایی که انجام داده گفته من مجانی کار میکنم و بر اساس همین ادعا می شود شوهر از پرداختن چنین اجرت هم سر باز بزند. یکی دیگر از حقوق مالی زن که به صورت گذرا به اون اشاره کنم، درآمدهای زنان شاغل هست که زنانی که در شغل‌های درآمددار کارهایی رو انجام میدهند، حالا هر کاری که انجام میدهد و از طریق اون درآمدی حاصل میکند، مالک این درآمدهایی است که انجام میدهد، اگر قصد تبرع نداشته باشد و حاصل این تبرع و این مجرت و مزد خودش را هم برای شوهرش نپرداخته باشد، میتواند اجرت المثل این کارهای خودش رو دریافت بکند، هرچند قصد طلاق هم نداشته باشد. یکی دیگر از حقوق مالی زن هم نفقه است که اشاره شد در بحث خاص خودش، که اگر زنی نفقه خودش رو وقتی دریافت میکند، از بر اثر صرفه‌جویی و بالاخره رفتار اقتصادی که انجام میدهد، مقدار از نفقه خودش رو اگر پس انداز بکند یا در مقدار از نفقه که شوهر به او نپرداخته و به عنوان دین بر ذمه شوهر باقی مانده، اگر اینها رو از شوهرش دریافت بکند، میتواند اونها را برای خودش پس انداز بکند و اون رو هم مال خودش قرار بدهد. خب این 6 تا از حقوق مالی زن هم در این جلسه خدمت شما به صورت گذرا و اجمالی معرفی شد. انشاءالله امیدوارم که مورد استفاده و توجه شما قرار گرفته باشد. ادامه مباحث را در جلسات دیگر خدمت شما تقدیم خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.